بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدیه و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل لأحد من خلقک علی ولیک سلطانا و اذله فی جهاد عدوک و عدوه و اجعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر. به دنبال شرح خطابه، حضرت زهرا سلام الله علیها یه سیستمی رو در این سخنرانی حدود مثلا نیم ساعت تا 40 دقیقه شون طی کردن، با مباحثاتش میشه یه ساعت. این سیستم کاملا به اصطلاح منطقی است، پروسش از یه نقطه به یه نقطه است، متفرق نیست. حمد، شمارش نعمت ها و اینکه نعمت ها قابل شمارش نیست، خدای تنزیهی، خلقت خدا، فلسفه آفرینش، انتهای خلقت، معاد، این یه سیستم. پازل کردم، یه منظره در منظره درست کردن، یه منظره از کل سیستم دین رو تحویل دادن و بعد تو خود سیستم دین هر قسمت ساب فولدر دین رو هم به صورت یه سیستم عرضه کردن. الان اینه که گفتم یه سیستمه. بعد شروع کردن به معرفی پیغمبر، یعنی مسئله نبوت. میدونید که نبوت به دو بخش تقسیم میشه، بحث نبوت. یکی نبوت خصوصی است، یکی نبوت عمومی. میگن نبوت عامه و نبوت خاصه. نبوت عامه رو بعد از توحید و معاد ما ثابت میکنیم، نبوت خاصه دیگه با عقل ثابت نمیشه بلکه با نقل و ریفرنس های الهی ثابت میشه. وقتی ما با عقل ثابت کردیم که نبی لازمه، اون وقت باید ببینیم که نبی کی بوده. این کی بوده در تاریخ نگاه کنیم، با دلایلش نگاه کنیم، دلایل رو با هم مچ کنیم، سلکت کنیم، پیدا کنیم، به نتیجه برسیم. حضرت زهرا سلام الله علیها یه سیستم اول، یه سیستم پازل کامل از قبل از توحید، هم توحید تنزیهی، معرفی هستی، جواب سوال هدف از هستی که یکیش منفی، یکیش مثبته، یکیش نگاتیو، یکیش پوزیتیو. نگاتیوش اینه که خدا مثل ما هدف نداره، پوزیتیوش اینه که هدف فعلی داره و فعلش، هدفش رسیدن به کمال و بندگی است و متمم هدف آفرینش عالم معاد و ثواب و عقاب. خیلی جالب اینو آوردن در جملات کوتاه در خطبه فدک. بعد شروع کردن به پیغمبر. پروسه پیغمبر رو و پروژش رو اینجوری بیان کردن، هم نبوت عامه رو گفتن به ضمنش، هم نبوت خاصه رو. درباره شخص نبوت خاصه پیغمبر از مراحل قبل از آفرینش شروع کردن و به مرحله آفرینش پیغمبر و بعثت پیغمبر رسیدن. مراحل قبل از آفرینش را از نظر روایات عالم عقل، عالم مشیت، عالم نور، عالم ماء بسیط، عالم لؤلؤه خضراء میگن، عالم ازله و اشباه میگن در روایات. خدا رحمت کنه استادمون این عوالم رو توضیح دادن و خدا رحمت کنه در یه جلسه‌ای که حدود 45 سال پیش تشکیل شده بود، یکی از دوستانمون رفت سخنرانی کرد، مطلبی رو گفت، اسم یکی از این به اصطلاح اسلام شناسان غربی را، نه غربی ایرانی که غربی اومده اینجا خیلی حرفا زده، برتالا نمیگم احتمالا. بعد ایشون اومدن گفتن که چون او مجلسی را تخطئه کرده و کوبیده، وقتی اومدن گفتن که این آقا اسلام شناس اسلام رو میگه ولی در بین حلوه هایی که عرضه میکنه استرکنی و سم وجود داره، اسم اینا رو دیگه تو سخنرانیاتون نبرید و ترویج نکنید. ما هم هیچ. بعد از انقلاب ایشون خیلی شهرت پیدا کرد، خوشبختانه مرحوم آقای خمینی که انتظار داشتن طرفداران ایشون رو ترویج کنه، یک بار هم اسمش رو نبرد، همین موجب افتش شد که الان دوباره هی بولد میکنه. حاج آقای بی وقتی میخواست گفتش که ایشون به مجلسی توهین کرده. مجلسی در کتاب بهار یک بحثی داره، کتاب سما و العالم، اینو بهتون توضیح بدم، تو کافی هم اینجوری هست، کتاب توحید، کتاب العلم، کتاب العقل و الجهل، کتاب الحجه. کتاب یعنی فصل نوشته، در واقع هر کدوم از اینها میتونست یه کتاب باشه، ولی اینها کتاب که میگن وقت مجموعش شده الکافی، اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. حاج آقا میگفتن که اگر ایشون یک صفحه از کتاب سما و العالم بیاد ترجمه بکنه، من زبانم رو میبرم که دیگه حرف نزنم، ترجمه فقط بکنه نشد. از ابتکارات مجلسی این است که عرض کنم که جلد 54 و 55 و 56 فهرست بهار، عرض کنم که در چاپ تهران دارالکتب الاسلامیه و دارالکتب الاسلام مکتبۃ الاسلامیه که خیابان بزرگچمری و دارالکتب الاسلامیه که آخوندیه، دو تا چاپ کردم، جلد 54، 55 و 56 فهرسته. توی چاپای بیروت اینا رو بردن جلد آخر. من به اصطلاح چند جلد از این رو، به اصطلاح چند تا فهرستش رو فقط خدمت شما میخونم. عرض کنم خدمت شما که جلد اول راجع به مقدمات به اصطلاح مرحوم خود مجلسیست، اونهایی که به اصطلاح زندگی مجلسی رو که آوردن و کسانی که مجلسی ازشون روایت میکنه و امثال اینها. مقدمه دوم در شرح حال مؤلفین ریفرنس های مجلسیه که دیگران نوشتن اضافه کردن که اینا رو گفتن مفصل که اینها کیا بودن و مجلسی از کیا نقل کرده. عرض کنم خدمت شما که فهرست خود مجلسی، فقط میخوام عناوینشو بخونم. جلد اول بهار 110 جلدی، علت تألیف بهار و مقدمه بهار، درخواست مؤلف از مؤمنین، چرا اسممونو بهار الانوار نامیدیم. فصل اولشو آورده درباره کتابهایی که بهار از اونها استفاده کرده. فصل دوم در بیان اعتماد بر کتابهایی که ما ازش استفاده کردیم و اختلاف کتابها که مورد اعتمادم. فصل سوم در بیان رموز کتاب. فصل چهارم در تلخیص اسانید. تلخیص اسانید یعنی چی؟ سندها، یعنی یه روایت رو میگه سعید از یاسر، از امیر حسین، از محمود، از احسان، از حسام، اینا رو خلاصه کرده، گفته که سعید از اساتیدش و مشایخش تا میرسه مثلا میگم به عماد، عماد از امام صادق نقل میکنه، اینو میگن تلخیص اسانید. عرض کنم که در مفردات مشترکه، یعنی القاب و کنیه ها و اسامی راویان، فصل پنجم بعضی از مطالبی که در ابتدای مصادر نقل شده، در هیچ کدوم از این مقدمات یک جمله مجلسی نداره که من اینا رو جمع کردم، ضعیف و صحیح و قوی رو با هم آوردم، بقیه شو شما بیان درست کنید. تمام این مطالبی که آخوند و غیر آخوند به مجلسی نسبت میدن دروغه. ببینید، فی بیان وسوخ بر کتب مذکوره، یعنی ایشون یه فصل باز کرده، فصل دوم، در این که این اسانیدی که کتابهایی که ما آوردیم مورد اعتمادن، اختلافهایی تو این کتابها هست، ما اون به اصطلاح متفقهاشو نقل کردیم. حتی مثلا به عنوان نمونه میگم، اگه کسی یه وقت گفت مصباح الشریعه منصوب به امام صادق علیه السلام، میگن این مثلا معلوم نیست منصوب به امام صادق باشه، ایشون در از مصباح الشریعه روایاتی رو نقل کرده که این روایات مورد اعتماد، مسانید دیگه هم هست. تو روایات دیگه هم هست. یعنی اگر یه روایتی رو فقط مصباح الشریعه نقل کرده باشه، مجلسی نقل نکرده. حافظ رجب برسی، مشارق الانوار، یکی از کتاب هاست که میگن این جزء غلات بوده، که خود اینا حرف داره. ایشون اومده از حافظ رجب برسی از مشارق الانوار روایات رو نقل کرده که تو کتاب های دیگه هم بوده، مثلا تو کافی بوده، توی خیلی عجیبه. و تمام اینها رو صحبت کرده، بعد اومده فصل اول بعد از مقدمات، عقل و جهل و آیات. فصل دوم، عرض کنم که فصل دوم حقیقت عقل و کیفیت و بدق خلقت عقل. فصل سوم احتجاج خدا مردم به عقل. فصل چهارم علامات عقل. فصل، میخوام فقط این فهرستا رو، فصل پنجم نوادر. یه چیزی به شما بگم، در کتاب‌های حدیث ما فصل‌های پیدا میشه که نوشته نوادر. نوادر یعنی چی؟ یعنی من مجلسی یا من کلینی، حتی تو کلینی هم نوادر داره. این به اصطلاح حدیث امام رضا علیه السلام رو تو نوادر نقل کرده، هر فصلی نوادر آورده. نوادر یعنی اینقدر حدیث مطلب زیاد داره نتونستم تو فولدر خاصی جا بدم، اسمشو نوادر گذاشتم. دقت کنید چند تا بحثو داره، بحث توحید داره، بحث نبوت داره، بحث اخلاق داره، بحث نماز داره. کجا بیارم؟ اینو جز نوادر آورده. نوادر به معنی نیستن که خود حدیث کمه، به معنی اینه که مطالبش اینقدر بوده نتونسته به اصطلاح تیتراژ کنه، تیتر بزنه. عرض کنم که ابواب علم، ابواب علم آورده، کتاب علم، آداب علم، ابواب علم، احکام علم. بعد اصناف مردم در علم، سوال عالم، تذکر عالم، مذاکره عالم، مسائل علمی رو آورده تا مفصل راجع به اینکه علما باید هدایت کنن، حق عالم چیه، حق شاگرد چیه، صفات علما و اصنافشون چیه، اینا رو، نهی از کتمان علم. بعد کسانی که آدم باید پیششون درس بخونه، کسانی که نباید پیششون درس بخونه. خلاصه مجادله چیه، فضل حدیث و روایت حدیث رو مفصل گفته. آداب حفظ، من حفظ 40 حدیثم که روایتشو گفته که من به خصوصی میگم مثلا 50 تا حدیث، 100 تا حدیث درباره حفظ حدیث اومده، درباره حفظ قرآن نیومده، خیلی کم اومده، 4 تا 5 تا، برای اینکه ما رو تشویق کردن به این. بعد عرض کنم که اومدن به اصطلاح باب دیگری رو آوردن، کتاب الحجه. در کتاب الحجه حدیث ائمه صعب و مستصعبه، چه حدیثایی رو قبول کنیم، چه حدیثایی رو قبول نکنیم، بدعت چی، قوغا کرده. بعد اومده، عرض کنم خدمت شما که میخواستم به این بحثای عجیب غریب برسم، علوم غریبه تا اینجا جزء دوم بوده. فهرست جلد سوم، توحید، ثواب موحدین، اثبات سانه و امثال اینها. جلد اسماء خدا، جوامع توحید، اومده در ابواب عدل، درباره عدل و ظلم صحبت کرده. میدونید که همونطوری که حاج آقا اینا در این کتابشون انتخاب کردن، گفتن توحید و عدل اساس اعتقاداته، روایات هم توحید و عدل گفتن، بعد از توحید بحث عدل رو مطرح کردن. توی بحث عدل مفصل بحث معاد رو به اصطلاح اثبات کردن، صفت 8 رو، یعنی 5 و 6 و 7 بهار به اصطلاح بحث معاده که مفصل در معاد چه اتفاقاتی میفته. بعد در عرض کنم که خیلی درباره معاد تو این چند جلد بحث کردن، آتش و جهنم و بهشت و تمام اینها. جلد 7 احتجاج خدا بر ارباب ملل مختلفه در قرآن. اصلا تا حالا احتجاجات در قرآن، خدا احتجاجات کرده. جلد 8 8 همین چیز 110 جلدی، احتجاجات پیغمبر آورده تا بقیه احتجاجات، که من یه وقتی توی مثل احتجاجات خیلی چیز بودم. بعد احتجاجات آوردن و داستان پیغمبران رو آورده. بعد اومده وارد تاریخ شده، تاریخ پیغمبر، تاریخ ائمه مفصل. بعد از اونها تازه جنگ های پیغمبر اینها رو آورده، که الان اینی که دست منه که جلد 54 عرض کنم که وارد بحث امامت شده. بعد از امامت و اینها اومده، این 54 بود، 55 هم فقط یه به اصطلاح مختصری خدمتتون عرض میکنم. در فضائل امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین و عرض کنم که قبول کردن ائمه و قبول نکردن ائمه و به اصطلاح کسانی که مداحان ائمه بودن ائمه رو دونه دونه صحبت کرده تا عرض کنم خدمتشون که وارد اخلاقیات شده. در وارد اخلاقیات شده به اصطلاح یه سری جلدایی و وارد طب شده. خود طب بهار یکی از مهمترین مباحث از روایات آورده که مثلا فلان به اصطلاح گیاه چه خاصیتی داره، تا اونجایی که خیلی هاش الان تو طب قدیم هست که شروع کرده، الان اینجا میوه ها و طب و اینها آورده. در جلد 56 آوردن درباره صفات شیعه و شیعه، و بعد عرض کنم که حق اعضا و جوارح انسان و محبت و بغض و اصلا به اصطلاح مسائل مربوط به اینها رو گفته، و بعد اسباب عرفان و عبودیت خدا. عرض کنم که بعد توی اینها مسئله سما و العالم، بعد از اینکه بحث امام زمان علیه السلام کرده، مسئله سما و العالم رو مفصل به اصطلاح بحث کرده که خلقت چجوری بوده، اول از کجا شروع شده، بعد به کجا منتهی شده، خلقت پیغمبر اکرم چی جوری بوده، در خلقت پیغمبر در داستان پیغمبر گفته، خلقت ائمه چی بوده، بحث روح چی بوده، بحث جسم چی بوده. این مسائل مسائلی است که ایشون ابتکار کرده، همه اینا رو جمع کرده، یعنی یک دائرة المعارف کاملیه، بدون اینکه مجلسی گفته باشه که من احادیث ضعیف نقل کردم ریختم همینجوری، شما خدا دهنشو بشکن. اون شیخی که به اصطلاح الان یه کاره مهمی هم هست گفته که بهار مثل کیسه شنه، توش جواهرات هم پیدا میشه. شما ببینید این حرف وقتی به مخالفان حدیث و روایت و ولایت و امامت برسه چی میمونه. لذا امروز بحث حدیث رو که اینا میکوبن به خاطر اینکه شیعه رو بکنن تشیع بکوبن، به خاطر اینکه بحث حدیث رو بکوبن، ببین چه پایه‌هایی گذاشتن و چه خرابکاری‌هایی کردن که جوان‌ها رو از که حدیث و روایت و اهل بیت و که خلاصش میشه دین بدون امامت، ترجمه امروزیش میشه دین منهای روحانیت، یعنی روحانیتی که بحث شده ائمه سلام الله علیهم اجمعین بوده. وقت ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، مخصوصا حضرت زهرا، وقتی اومده راجع به پیغمبر صحبت کنه، هم نبوت خاصه رو گفته، هم نبوت عامه رو، هم خلقت فیزیکی پیغمبر رو گفته، هم خلقت ازلال و اشباه و ازل و اشباه و خلقتای سطح بالاشون رو گفت. عدم یعنی چی؟ نیستی. وجود یعنی چی؟ یعنی هستی. ما وجود را، دقت کنید حرف منو، وجود را در ضمن موجود میفهمیم. وجود را در ضمن موجود میفهمیم. ایشون موجوده. اگر من هیچ موجودی رو ندیده بودم میتونستم وجود رو بفهمم؟ دقت کنی؟ هیچ موجود ندیده بودم، لااقل وجود خودم رو دیده بودم میتونستم وجود رو بفهمم. اگه خودمم ذهنم نرفته بود وجود رو نمیفهمیدم. عدم رو میفهمیم؟ عدم ندیدیم که، عدم حتی قابل تصور نیست. اما عدم که میگیم در واقع وجود رو در مقابلش قرار میدیم، یه خط قرمز میکشیم، میگیم خط قرمز کشیدیم شد عدم. پس عدم قابل تصور نیست، اصلا هیچی نیست. عدم عدمه دیگه، عدم. اما چیزایی که قرار بود موجود باشن، مثلا نسل دهم آقای، این نسل دهم آقای عدمه یا معدومه؟ معدومه، چون عدم باشه هیچ وقت نسل به وجود نمیاد که. عدم هیچ وقت به وجود نمیاد، موجود معدومه. اگه معدومه یعنی قابل تصوره، و به نهایت العدم مقرونتون. پیغمبر انتخاب شد موقعی که موجودات خلائق نزدیک دیوار عدم بودن ولی عدم نبودن. اصلا نزدیک دیوار عدم بودن یعنی عدم نبودن. و به نهایت العدم، آخر آخر نیستی، مقرونتون. مقرونتون یعنی چی؟ یعنی نزدیک بودن. و الا اگه میگفتن، میخواستن بگن نیستی، میگفتن که نهایت العدم بودن. نه، به دیوار عدم نزدیک بودن، یعنی یه تکون میخوردن میشدن عدم، اما عدم نیستن، معدومن. لذا بعدا ممکنه موجود بشن. لذا میگه خلایق، یعنی خلایقی که باید، یعنی حضرت یه فلشبک میزنه میره عقب، قبل از خلقت اینا معدوم بودن، اما در علم خدا، همونطوری که در علم خدا بود که امروز یه آقای میشینه مقابل من به نام احسان با سر الحمدلله براق، نمیگم کچل و کچلو و کچل الله، عرض کنم که این معدوم بوده اون موقع اگر عدم باشه، که عدم که وجود نمیشه. ببین چقدر دقیق صحبت کرده. اون وقت اونایی که معدوم بودن در آل عدم بودن، آدم وقتی فکرشونو میکنه هولناکه. تو عالم نیستی و معدوم ها آدم بره خیلی هولناکه. لذا گفته و به ستر الاحاویل مسونتون، خلائق پرده هولناک عدم و پرده هولناک بودن، اما مسون بودن. مسون بودن یعنی چی؟ یعنی محفوظ بود. 2 میلیون سال قبل احسان با علیرضا، اینا فرق داشتن از 2 میلیون سال قبل. لذا در ستر احاویل چی بودن؟ مسون بودن. در پرده هولناک نیستی مسون بودن یعنی چی؟ یعنی تقدیرشون، اندازشون نبودن، ولی اندازشون در علم خدا بود. از الخلائق و بالغیب مکنونتون، در غیب بودن اما مکنون بودن، پوشیده، مستور، غیر مشخص، مکنون بودن. این سه تا جمله رو نگاه کنید. میفرماد ابتعثه الله از و سماه و قبل ان یستنجبه، استنجاب، نجبه، نجابت یعنی برگزیدگی. تمام اینا زمانی بود که خلائق در عالم غیب پوشیده بودن در پشت پرده های هولناک نیستی ها و نزدیک نیستی ها مسون بودن. مسون بودن که اومدن الان، اینم بوده در اون پرده ستر احاویل که الان اومده، اینم بوده، این تختم بوده، این نمیدونم وایسم بوده، همه اینا این تخت خوابا بودن که روش بخوابید. و به نهایت العدم مقرونتون، موقعی که خلائق در نزدیک دیوار عدم بودن، مقرون بودن قرین، یعنی دیوار عدم همون، این خلائق همون، اما خلائق در دیوار عدم نبودن، دیوار عدم نبودن، مقرون به دیوار عدم بودن. خیلی دقیقه. علمن من الله تعالی به معائل الامور، خدا علم داشته به انتهای کارها، یعنی خدا علم داشته به معائل. اول آله یعنی رجعه، معائل یعنی مراجع، مراجع یعنی اونجایی که امور به اونا برمیگرده، برگشت امور. یعنی کارا به کجا برمیگرده؟ کارا چطور میشه؟ کارا برمیگرده به این که در روز یک شنبه، اولین روز از هشتمین ماه از 11 سال خطابه قدیر، ما داریم در اینجا بحث خطبه فدک میکنیم. و احاطتن به حوادث دهور، و خدا احاطه داشت، احاطه داره به پدیده های دهرها. دهر رو بهتون گفتم، دهر به معانی مختلفی داره، ولی تو اصطلاحات بالاتر از ظرف زمانه، یا زمانهای بزرگ رو میگن دهر. در منطق و فلسفه دهر ظرف مجرداته، سرمد ظرف خداست، ظرف فرضی خداست، و زمان ظرف موجودات فیزیکیه. اینو گفتن زمان، دهر و سرمد. و به احاطتن به حوادث دهور، خود زمانیات که به وجود اومدن ظرفشون دهره، حوادثی که در دهر به وجود اومده، چون زمان با زمین به وجود اومده و آفتاب و کرات و موجودات حرکت دار. اما قبل از اینکه موجودات حرکت دار بشن، این موجوداتی که حرکت ایجاد کردن، شب و روز ایجاد کردن، در دهر به وجود اومدن. چقدر دقیقه. و احاطتن به حوادث دهور، یعنی خدا احاطه داره به حوادثی که در دهرها اتفاق میفته. و معرفتن به مواقع المقدور، الله اکبر از این جمله. مقدور یعنی شدنی، غیر مقدور یعنی نشدنی. میشه، خدا قدرتش مطلق و بی‌نهایته، ولی میشه که خدا یه عددی رو خلق کنه که هم زوج باشه هم فرد؟ نه، چون مقدور نیست. میشه خدا یه رنگی رو خلق کنه که هم سفید باشه هم ضد سفید باشه غیر سفید باشه؟ نه. میشه خدا چیزی رو خلق کنه که هم جسم باشه هم نجسم باشه؟ نه، اینا مقدور نیست. و معرفتن به مواقع المقدور، مواقع یعنی ظرفها و زمینها، خدا آشنایی داره به جاهای مقدورات یعنی شدنیها. خدا شدنیها را میدونه، خدا حوادث دهور رو میدونه، خدا معائل امور رو میدونه، لذا پیغمبر رو موقعی انتخاب کرد که هنوز خلق نبودن ولی نیستم نبودن. چون نیست باشه چی رو انتخاب کنه خدا؟ بلکه معدوم بودن اما میتونستم موجود باشم. خدا مخلوقات شدنی ها هستن. اگر بگیم که خدا میتونه برای خودش شریک خلق کنه، میگیم نشدنیه. اینی که موریس مترلینگ پرسیده که خدا میتونه سنگی بسازه که نتونه بلند کنه، چند سال پیش، البته قبل از اینم تو کتابای ما هم هست، این شدنی نیست. قدرت خدا بی نهایته ولی بر محال تعلق نمیگیره. خدا میتونه یه سنگی بسازه که نتونه بلند کنه؟ این سوال تناقض داره و محاله، چون میگه میتونه که نتونه، خدا فقط توانستنه. اما خدا غیر ممکنها خلق نمیکنه، محالات خلق نمیکنه، چون محالات نمیشن، ذاتشون نمیشه. خدا نمیتونه برای خودش شریک خلق کنه که عین خودش باشه، نمیتونه. نه که خدا قدرت نداره، چون شدنی نیست، این محاله. لذا میفرماید که معرفتن به مواقع المقدور، یعنی صندلی های مقدورات رو خدا میدونه. پیغمبر سه تا مرحله هستی داشت: مرحله نور، مرحله روح، مرحله جسم. اینو گفتم بازم بهتون که در روایات بهش ازله و اشباح میگن، عالم ارواح میگن و خلقت از ماء بسیط و لؤلؤه خضرا میگن، که تو درسای حاج آقا اینا هستشین یه مقدارش. تمام اینا رو حضرت در چند جمله گفتن. بعد گفتن ابتعثه الله اتماما لامره، خدا رو مبعوث کرد برای اینکه امر و فرمان خلقت خودش رو کامل کنه. اتماما لامره، برای اینکه امر خدا، طرح خدا، نقشه خدا، کون خدا که گفته کن فیکون، ازا ارادشه انن یقول له کن فیکون، با پیغمبر اتمام میشه. چون پیغمبر فونداسیونه، حالت نورانی پیغمبر فونداسیون آفرینشه. اتماما لامره و عظیمتن علا امضاء حکمه و انفاذن لمقادیر حتمه. اونجا نه که گفتیم معرفتن به مواقع المقدور، حالا میگه او را مبعوث کرد برای اینکه فرمان خود را کامل کند و تصمیم گرفته بود بر گذشت حکمش که حکمش انجام بشه، ممضا بشه، انجام بشه. امضا یعنی یه کاری کنن که گذشته این کار دیگه، شدنیه، شدنیه. و انفاذن لمقادیر حتمه، بر این که نفوذ کند، نفوذ ایجاد کند برای اون چیزایی که حتماً تقدیر کرده مقدارش انجام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.